ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف راهی کابل شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان همکاری بیشتر کشورهای عرب در مبارزه با گروه داعش شد. با اجازه نیروهای امنیتی حماس، سلفی‌های نوار غزه در حمایت از داعش تظاهرات کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز برای انجام مذاکرات دو جانبه با مقامات افغان راهی کابل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در سفر یک روزه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر وزیر امور خارجه ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احتمالاً محمد جواد ظریف حامل پیام دعوت حسن روحانی از رئیس جمهوری افغانستان برای سفر به ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف پیش از سفرش به خبرنگاران گفته است که در این سفر حمایت تهران از دولت وحدت ملی در افغانستان را به مقامات افغان اعلام خواهد کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از ممالک عرب خواست تا برای مقابله با تهدیدات گروه موسوم به خلافت اسلامی همکاری‌های خود را افزایش دهد. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی گفته است اتحاد، گفتگو و همکاری چیزی است که کشورها به آن نیاز دارند و داعش تهدیدی برای همه محسوب می‌شود. یکی از پیشنهادهای او برای مقابله با خطر داعش استفاده از مقامات امنیتی اروپایی در کشورهای دیگر و جمع آوری اطلاعات عنوان شده است. فدریکا موگرینی همچنین خواهان برقراری ارتباط بهتر و بیشتر با کشورهای عرب زبان شد. وی پس از دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل این خواسته ها را عنوان کرد. وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی قرار است روز 23 و 24 بهمن ماه در شهر بروکسل نشستی رسمی با محوریت روش‌های مبارزه با داعش برگزار کنند. مقامات امنیتی حماس روز دوشنبه به سلفی‌های نوار غزه اجازه دادند تا در اتفاقی نادر به خیابان‌ها بیایند و در حمایت از گروه خلافت اسلامی و حملات مرگبار پاریس تظاهرات کنند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان در این گرد همایی کم سابقه پرچم فرانسه را در خیابانها به آتش کشیدند و پرچم سیاه رنگ گروه داعش را به اهتزاز درآوردند. تجمع کنندگان همچنین به سمت مرکز فرهنگی فرانسه در غزه نیز رفتند، اما نیروهای پلیس به آنها اجازه ندادند که به آن مرکز نزدیک شوند. همچنین در پایان تظاهرات درگیری‌هایی رخ داد و پلیس برای آرام کردن جمعیت مجبور به شلیک هوایی شد. در ادامه ناآرامی‌های یمن، محل اقامت نخست وزیر آن کشور توسط شیعیان حوثی محاصره و راه‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری مسدود شد. این آرامی‌ها در پی انتشار پیشنویس قانون اساسی یمن، قانون اساسی جدید یمن رخ داده است. در پی ناآرامی‌های روز دوشنبه، گزارش‌ها حاکی بود که آتش‌بسی در یمن برقرار شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
راجح بادی، سخنگوی دولت یمن، از محاصره خانه نخست وزیر این کشور توسط شبه نظامیان شیعه حوثی تنها ساعتی پس از آتش بس در صنعا پایتخت خبر داده است. آقای بادی به خبرگزاری فرانسه گفته که چند ساعت قبل از اینکه خانه نخست وزیر محاصره شود، خالد بهاه از یک حادثه تیراندازی جان سالم به در برده بود. این اتفاق در حالی رخ داده که بعد از ظهر دوشنبه 29 دی ماه اعلام شد که نمایندگان حوثی‌ها و دولت یمن پس از چند ساعت درگیری شدید در صنعا برای آتش بس به توافق رسیدند. وزیر اطلاع رسانی یمن این حوادث را که به کشته شدن دست کم 9 نفر انجامید، تلاش برای کودتا علیه دولت قانونی توصیف کرده است. سخنگوی دولت یمن گفته است که مردان مسلح هر سه ورودی اقامتگاه نخست وزیر را مسدود کردند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن ترکیه، در مورد وقایع جدید یمن به رادیو فردا میگوید:
چند روز گذشته اینها رئیس دفتر رئیس جمهور رو بودند، آقای احمد بن مبارک، و احمد بن مبارک کسی بود که مسئول گروه آشتی ملی برای تدوین قانون اساسی بود و قرار بود اون چیزی که آماده شده رو در اختیار کمیته بررسی تدوین قانون اساسی قرار بده و مشخصه که حوثی‌ها از موادی در این قانون اساسی خوششون نمیاد. در واقع یک نوع کودتای مسلحانه به شکل حوثیه که داره در یمن صورت میگیره و از هیچ کس هم کاری بر نمیاد، یعنی نه اتحادیه عرب الان میتونه مستقیما دخالت کنه، نه اون 10 کشوری که تحت عنوان طرح یمنی مشغول به کار هستن، 5 تاشون البته عضو دائم شورای امنیت هستن. در حال حاضر مشخصه که اقدام فوری برای رویارویی با حوثی‌ها صورت نگرفته.
راجح بادی خواستار برگزاری جلسه اضطراری تمامی نیروهای سیاسی یمن در صبح روز سه‌شنبه برای ترسیم نقشه راه پایان دادن به خشونت‌ها شده است. حوثی‌های شیعه مذهب کنترل یک پایگاه نظامی و تلویزیون حکومتی را روز دوشنبه در دست گرفتند. اطراف کاخ ریاست جمهوری نیز در همین روز با گلوله‌های خمپاره هدف قرار گرفته و تانک‌ها و سربازان ارتش در مقابل اقامتگاه عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری مستقر شدند. درگیری‌های دوشنبه صنعا پس از آن در گرفت که متن پیشنویس قانون اساسی جدید یمن منتشر شد. حوثی‌ها به شدت به این پیشنویس معترض هستند. اما موارد اعتراض حوثی‌ها چیست؟ حسن هاشمیان:
موادی که مربوط به ماده 36 تا 40 هستش، این مواد در فصل 4 آمده، مربوط به شکل دفاع مدنیه. ماده 36 میگه که هیچ گروه سیاسی یا گروهی که به شکلی فعالیت میکنه در یمن حق حمل سلاح رو نداره و حمل سلاح فقط در عهده دولت و با اجازه دولت، در حالی که الان حوثی ها گروه های مسلحی هستن. همچنین برای دفاع ملی در چارچوب فرمان ریاست جمهوری این دفاع صورت میگیره. زمانی که رئیس جمهور میاد فرمانی بر بسیج عمومی صادر میکنه و گروه های مختلف بسیج میشن تحت لوای این فرمان و در واقع میان کمک میکنن به دفاع از کشور خودشون، نه اینکه یک گروهی بیاد به یک کشور در خطره و من میخوام ازش دفاع کنم و مسلحانه وارد بشه و پایتخت و جای دیگه رو بگیره.
یمن سالهاست که به صحنه درگیری‌های مسلحانه میان دولت و ارتش وفادار به آن با حوثی‌های شیعه مذهب و القاعده تبدیل شده است. حوثی‌های یمن از سوی با دولت یمن و از سوی دیگر با القاعده یمن در نبرد هستند.
شاهین بشیری تازه‌ترین تحولات یمن را گزارش می‌داد. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت برخی مواد مخدر از هزینه درمان اعتیاد کمتر است. طبق آمارهای رسمی در ایران سالانه 500 تن انواع مواد مخدر مصرف می شود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
کمبود داروهای اعتیاد در ایران و قیمت گران این نوع داروها در بازار آزاد باعث شده تا به نوشته خبرگزاری مهر هزینه درمان یک معتاد بیشتر از قیمت مواد مخدر شود. خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی از یک کمپ ترک اعتیاد در کرمانشاه آورده است که بسیاری از معتادان به مواد مخدر در میانه راه به خاطر عدم توان مالی در خرید داروهای ترک اعتیاد بازگشت دوباره به مواد مخدر را ترجیح می دهند. طبق این گزارش، در حالی که داروهای ترک اعتیاد می بایستی در مراکز مجاز عرضه شوند، سر از بازارهای آزاد درآوردند و با قیمتهای بالا فروخته می شوند. به طور نمونه قیمت هر یک عدد قرص متادون در بازار آزاد 1,000 تومان شده و هر شیشه شربت متادون نیز به 50,000 تومان رسیده است. قیمت هایی که بی تردید برای معتادانی که زمان درمانشان طولانی می شود قابل پرداخت نیست، چرا که بسیاری از معتادان به مواد مخدر از موزل بیکاری نیز رنج میبرند و قادر به تهیه هزینه بالای درمان خود نیستند. یکی از مدیران کمپ‌های ترک اعتیاد به خبرگزاری مهر گفته است که گرانی داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد باعث شده تا مصرف مواد مخدر برای بیماران به صرفه تر باشد. با اینکه وزارت بهداشت گران شدن داروهای ترک اعتیاد را رد نمی‌کند، اما سخنگوی سازمان غذا و دارو کشور می‌گوید این گرانی چندان اثرگذار نیست. پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از تخصیص بودجه 30 میلیارد تومانی برای بیمه معتادان از سوی دولت خبر داده بود. به گفته آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد معضلی فردی نیست و عدم درمان و گسترش آن منشأ بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از علیرضا جزینی قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، خسارت ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران سالانه 10000 میلیارد تومان است که تقریبا نیمی از این خسارت سهم مصرف کنندگان و نیمی دیگر سهم دولت و جامعه است. طبق این گزارش 55% منشأ طلاق‌ها در ایران ناشی از مصرف مواد مخدر است. به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به طور کلی در ایران سالانه 500 تن انواع مواد مخدر مصرف می شود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می داد. ساعت 11:11 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات نوشین میساقی شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اتهامی که دیگر شهروندان بهایی اهل ارومیه که در آن موجب بازداشت دستگیر شدند با همان اتهام مواجه بودند. همزمان با بازداشت نوشین میساقی، بیش از 7 شهروند بهایی دیگر در شهرستان ارومیه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامی نوشین میساقی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد. انجام فعالیت به نفع دیانت بهایی از جمله مصادیق اتهامی افراد بازداشت شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. در نهایت این شهروند بهایی اهل ارومیه با همین اتهام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. نوشین میساقی در تیر ماه سال 93 برای اجرای حکم دادگاه تلفنی به زندان فراخوانده شد، اما او با احضار تلفنی خود را به زندان ارومیه معرفی نکرد تا اینکه در آبان ماه سال 93 ماموران اجرای حکم با مراجعه به منزل مسکونی این شهروند بهایی در مرکز استان آذربایجان غربی او را بازداشت و روانه زندان کردند. نوشین میساقی همراه با دیگر همپرونده‌ای‌های همکیشش در همان ایام بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده اند، بهایان زندانی در زندان مرکزی ارومیه شرایط چندان مناسبی ندارند و زندانیان از گفتگو و ارتباط با آنها منع شدند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران زندان قصد دارند تا این زندانیان بهایی را در شرایطی ایزوله و بدون ارتباط با دیگر زندانیان قرار دهند. در بدو ورود به زندان به این بهایان تذکر داده شده که با دیگر زندانیان از دین و آیین خود صحبت نکنند و همچنین آنها تهدید شدند که اجازه برگزاری مراسم مذهبی در زندان را ندارند، چرا که در صورت سرپیچی با آنان برخورد خواهد شد. نوشین میساقی از آن زمان همراه با دیگر همکیشان بهایی همپرونده‌ایش دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه می‌گذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. دیدگاهی خود را می توانید به شماره پیامگیر به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122 21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به این شماره نیز پیامک بفرستید: 2420-603-8741-50. فشرده خبرها از رادیو فردا 11:30 ایران.